سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل بر. اینجا صدا یک نفر آمد، اصلا معلوم نمیشه که دوستان دیگری هم بودن. یه صلوات محمدی بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و لعن و دائم لا عدائهم اجمعین لا یوم الدین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله خدای سبحان عرض وجود ما رو به اطاعت ولیش متحلی بگرداند و این اطاعت در وجود ما رو تا روز قیامت پایدار قرار بده و تا اون روز انشاءالله ما در اطاعت ولیش باشیم و آرزوی این تبعیت هم و قدری هم که از این تبعیت میتونیم محقق بکنیم انشاءالله بقای این رو تا قیامت اینجوری قرار میده. خب بحثی که امروز انشاءالله در خدمت دوستان عزیزمون هستیم، بالاخره به مناسبت ایامی که همه در او قرار داریم، یه بحث اخلاقی است مرتبط با جریان انتخابات. یه نکته اولی رو در رابطه با نامزدهای انتخاباتی آدم بیان میکنه که در از روایات خصوصیاتی که در این مسئله هست، اون خصوصیت بارزی که روایت می‌فرماید چگونه است. بعد یه نکته در رابطه با ما که بالاخره حالا به عنوان طرفداران این نامزدها مطرح میشیم و هستیم، چه خصوصیاتی باید داشته باشیم و چه باید بکنیم. پس یه وظیفه به عهده اونهاست که چگونه باشند، یه وظیفه به عهده ماست که چگونه باشیم. تو این جلسه به این دو نکته از این نکات اشاره میکنیم، نه همه بحثم، به دو نکته. نکته اول راجع به این که خصوصیت بارزی که ما باید در اون کسی که میخواییم بهش رأی بدیم چگونه باشد. اولا با این نکته که هر رأی در حقیقت اظهار ارادت است و هر اظهار ارادتی اتصال و ارتباط است. حتی اگر من تکلیفاً هم رأی میدم، در بین بقیه به کسی بالاخره به همین مقدار دارم یک کسی رو از بین بقیه اظهار ارادت میکنم. و تعبیر روایات هم این است که المرء یحشر مع من احب، به کسی که دوست دارد حشرش با اوست. این نگاه رو داشته باشیم که اگر به هر کسی که میخواییم رأی بدیم، اگر ما رو با او قرار دادن در دنیا و آخرت، باکیمون نباشه، برامون خوبم باشه، بگیم خدایا این مطلوب است، این دنبال پیاده کردن حکم خدا بوده در حدی که توان داشته و حشر با چنین کسی برای ما خودش یک به اصطلاح چی هستش؟ یه کماله که ما هم در صدد اقامه حاکمیت الهی باشیم به همراه کسی که این رو قصد داشته. خب این یه نکته که فکر نکنیم رأی که میدیم، این رأی دادن، رأی دادیم و تمام شد. نکته دوم، رأی به کسی که میدیم اگر این فرد صالح باشد و اهل صلاح باشد و کار صالح انجام بدهد، هر کار صالحی که به واسطه انتخاب شدنش انجام بدهد، عمل ما هم محسوب میشه. اینم یه نکته که پس ما با شرکت در انتخابات و انتخاب فرد صالح یک باب عظیمی از عمل صالح رو به روی خودمون باز میکنیم. من کجا میتونستم مثلا در بیابانهای کرمان، روستاهای دورافتاده مثلا هرمزگان یا مثلا خراسان جنوبی یا خراسان شمالی یا مثلا کجا میتونستم رفت و آمد بکنم، خدمتی بکنم، کاری از دستم بیاد بکنم؟ اما با انتخاب یک دولتی که خدوم باشه، هر خدمتی که در اقصا نقاط و در نزدیکترین جا انجام میده، همه اینها جزء عمل ما هم محسوب میشود. خب اینم خیلی عظمت دارد، کسی که شرکت نمیکند و در خودش رو کنار میکشه، از یک نعمت عظیم به این وسعت خودش رو چیکار کرده؟ محروم کرده دیگه. یعنی خودش رو در حد یک فرد جدای گسسته قرار داده، در حالی که ما قائلیم و جزء فرهنگ دینی ماست که این حرکت اجتماعی که صورت میگیرد، هر کسی به قدری که در تحقق او شریک است، در اقامه او نقش داشته، به همون نسبت هم از به اصطلاح چی؟ اون نتیجه و ثمرات اون عمل نفع میبرد. اگر کسی یه رأی فقط داد، به همین مقدار اگر کسی کوشید دیگران رو هم به رأی دادن چکار کرد؟ تشویق کرد و اونها هم رأی دادن، به هر مقداری که این رأی ها تأثیر داشته، به همون مقدار بهره‌مند می شود. کسی ممکنه هزاران رأی رو تشویق کرده باشه و برای این فرد ایجاد کرده باشه، یه مرحله شه. اگر کسی تشویق کرد، کسی در انتخابات فقط شرکت کرد، حالا ممکنه رأی صحیح نداده باشه، اما در انتخابات شرکت کرد. خود این که اصل شرکت در انتخابات، رأی به انتخابات، شریک شدن در تثبیت حاکمیت، خودش یه حسنه است، رأی صحیح حسنه بالاترشه. بله، اگر من به یک کسی که ناصالح هست رأی دادم، او در حقیقت به عمد هم روی تعصب‌ها و لجاجت‌های قومی و قبیله‌ای هم سلام علیکم و الله سلام علیکم، اگر این کارو کردم، خب در لجاجت‌ها و ناصالح‌های اونم من شریکم. اما اگر کسی شرکت کرد در انتخابات، اما در شرکتش از روی قصور یا به اصطلاح بگید قاصر بود، این به یک کسی غلط هم رأی داد اما شرکت کرد، خود این شرکت کردن یک عمل صالح است که تثبیت حاکمیت است. اگر به فرد صحیح هم رأی داده بود، این دو حسنه می شود و دو اثر، و اگر دیگران رو تشویق کرده بود، همینجور این حسنات چی میشه؟ باور داریم که یک رأی ما یا زحمت امروز ما در رأی آوری و جمع کردن رأی، به اندازه 4 سال اقلن به فرمایش آقا، بلکه پایه‌گذاری کاری که سالیانی ادامه پیدا میکند. چون این کسی که رئیس جمهور میشود، کاری که انجام میدهد فقط 4 سال نیست، پایه‌گذاری کارهایی است که الی در حقیقت زمانی که این حاکمیت هست، بسیاری از اینها چی میشه؟ ثمره دارد، نتیجه دارد و اثر دارد و همینجور ادامه پیدا. پس یه رأی ساده نیست. این نگاه تکلیفی به رأی به عنوان اینکه انسان با باور و اعتقاد این رأی رو میده، آثار زیادی داره. لذا تشویق به رأی دادن دیگران هم جزو اون وظیفه الهی ما محسوب میشود، که اگر نعوذ بالله از طرف مقابلش ما سستی کنیم در تشویق دیگران به رأی دادن و رأی به اصطلاح این انتخابات زیاد نباشد، به خاطر نبودن رأی زیاد، اگر به خاطر این مورد به اصطلاح شماتت یا مورد در حقیقت هجمه دشمنی قرار گرفتیم، حالا چه هجمه لفظی چه هجمه عملی، این کوتاهی ما هم باز دخیل در چی هستش؟ در این کمک به دشمن هست. پس از یک طرفش وظیفه ما در انجام عمل بابی رو باز می کند که حسناتی که محقق می شود برای ما هم نوشته می شود، از طرف دیگری اگر کوتاهی بکنیم و بعد دهان دشمن باز باشد به روی ما و ما کوتاهی کرده باشیم، تمام توانمون رو سلام علیکم الله به کار نبرده باشیم در رابطه با تشویق دیگران به رأی دادن، همونجوری که جلسه گذشته گفتم، اگر 5 میلیون از مؤمنانی که شرکت در انتخابات میکنن، هر کدام حداقل 2 نفر رو تشویق بکنن که در انتخابات شرکت بکنن، درسته؟ این 10 میلیون اضافه میشه که درصد انتخابات خیلی بالاتر میره و این دهان دشمن رو خیلی میبنده و قوت دوستان رو خیلی شدیدتر میکنه. این نکته. یه نکته دیگری که میخواستم از روایت استفاده بکنم و بحث بکنی، این است که تعبیر خیلی زیبایی در روایتی که از امام صادق علیه السلام، فضل ابن سکن، عن ابی عبدالله علیه السلام قال، قال امیر المومنین علیه السلام اعرف الله بالله و الرسول بالرساله و اولی الامر بالمعروف و العدل و الاحسان. این تعبیری که در این روایت آمده دنباله روایت می فرماید که ببینید استفاده از روایات، ما گاهی روایات رو بلا به جهت اون حاکمیتی حضرات می بینیم، لذا به جهت حاکمیت حضرات دیدن میتونه یه امر تشکیکی بکنه این رو برای به اصطلاح اون نظام حاکمیت مؤمنان با اون قواعدی که خودشون قرار دادن هم تطبیق بکند و اثرگذار باشد. درسته که قبل از حاکمیت ما تمام اینها رو منحصر میکردیم و الان هم فرد اتم مقالبش رو و بدون هیچ شک و شبهه فرد اتمش حضرات هستن، اما از نوع تحلیلی که در روایات میاد، نوع بیانی که در روایات میاد، نوع حکمتی که در روایات بیان میشود، نوع آثاری که برای اینها مترتب میشود، میشود این رو یک ترسیم افق دید که این ترسیم افق درسته با ولی الهی کاملا تطبیق دارد که حضرات معصومین علیهم السلام هستن، اما به تعبیری که در بعضی روایات دیگه میاد این افق میتونه راهگشا باشد برای حاکمیت مؤمنان در همون حیطه‌ای که حضرات فرمودن. در اینجا میفرماید که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم، یعنی پیغمبر به مؤمنین از خودشون اولاست، اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم، و به اصطلاح همسران پیغمبر مادران حساب میشن. این که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم جنبه پدری پیغمبر رو داره بیان میکند که بعد به تعلیل بیان ازواجه و امهاتهم که همسران پیغمبر هم مادران حساب میشن، یعنی پیغمبر به اصطلاح والد است و مؤمنین ولد، حالا تصریح میکنه روایت. بعد میفرماید که نزلت و هو ابون لهم، این آیه نازل شد در حالی که پیغمبر پدر بود برای همه مؤمنین، که دقت بکنید میخوایم استفاده بکنیم بعد از توش یک به اصطلاح نگاه و افق نگاه به دست بیاریم که باید چگونه ما نسبت به کسانی که میخوان بیان در رأس حاکمیت های سلام علیکم ورحمت الله تو جمهوری اسلامی قرار بگیرن، از یک اداره کوچک تا یک کار بزرگ، باید چه خصوصیتی رو اینا داشته باشن، چه حالتی رو داشته باشن تا لایق به این کار باشن، خودشون رو باید قبلا تو چه سیری سیر داده باشن، چگونه شرح صدر پیدا کرده باشن، و میتونیم از گفته های اینها که امروز حرف میزنن بفهمیم آیا این خصوصیات وجود اینها هست یا نیست. پس اگر لایق نیستن در گفتارشون با این نگاه، پس رأی دادن به اونها هم جایز و درست نیست. دقت داریم به این عنوان این بحث رو عرض میکنیم خدمتون. پس میفرماید که نزلت و هو ابون لهم، در حالی که پیغمبر پدر بود برای به اصطلاح مؤمنین، فجعل الله تبارک و تعالی المؤمنین اولاد رسول الله. خیلی تعبیر زیباست که مؤمنان فرزندان پیغمبر محسوب میشن و جعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اباهم لمن لم، پیغمبر رو هم پدر برای اینها قرار داد، لمن لم یقدر ان یسون نفسه و لم یکن له مال و لیس له علی نفسه ولایه فجعل الله. دنبال روایت میفرماید که اگر کسی قدرت نداشت پیغمبر به عنوان والد او میشه قدرت پشتیبان او، اگر کسی در حقیقت این بدهکار از دنیا رفت یا یک خسارت زیادی رو بالا آورد و نتونست، کوتاهی نکرده بود، بی چیز نکرده بود، اما نتونست از عهدش بر بیاد، پیغمبر اکرم متکفل جبران اون خسارت می شود چون والد است. اگر کسی ارثی داشت برای فرزندانشه، برای ابنت داره برای فرزند، اما اگر خسارتی باقی گذاشت به عهده کی میشه؟ والدشه، که والد میشه پیغمبر. ببینید نگاه رو دقت بکنید، این داره افق نگاه نسبت به یک کسی که جنبه ریاست میخواد تو نگاه الهی و حاکمیت الهی پیدا بکند رو داره بیان میکنه. با این نگاه ببینیم یک کسی که میخواد بیاد حاکم بشه چقدر باید نگاهش به مؤمنین متفاوت باشه. پدر نسبت به فرزندان چه نگاهی دارد، چطور در حقیقت رفتار پدر با فرزندان است. همین روایت ادامه داره، جریان قدیر رو بعد نقل میکند، میفرماید امیرالمومنین علیه السلام هم از همین سنخ بود. فالزم الله نبیه صلی الله علیه و آله و سلم للمؤمنین ما یلزم الوالد، بر پیغمبر و بر امیرالمومنین علیه السلام لازم شد هر اون چیزی که بر والد لازم است. و الزم المؤمنین ما یلزم الوالد لولده، و الزم المؤمنین من الطاعه من الطاعه له ما یلزم الولد للوالد. از طرف دیگری بر مؤمنین هم این نسبت لازم میاد، مثل فرزند نسبت به پدر رفتار داشته باشند. پس بر حاکم این گونه است که مثل والد باشد، بر رعیت و مردم مثل این است که چی باشند؟ مثل ولد باشن. حالا اگر تو حاکمیت رابطه به این شکل بگیرد که پدر، اونم تعبیری که در روایات بعدی حالا عرض خواهم کرد، پدر مهربان توی خانه چقدر نسبت به فرزندان نگاه چی هستش؟ نگاه در حقیقت اصلاح کردن، تحمل کردن، هدایت کردن، ولی با شرح صدر، با ظرافت، چقدر حوصله میخواد. خب اگر پدر باشد نسبت به همه ملتی که در کشور به عنوان افرادی هستند که تحت این حاکمیت قرار میگیرن، نگاه باید توی این کسانی که نامزد انتخابات شدن، اصلا نوع ادبیاتی که به کار میره متفاوت میشه. یه موقع نوع ادبیات نشستن، برخواستن از پشت شیشه های دودی ماشین دربسته سربسته، خنده های مردم رو از اونجا به قول خودش میبینه و آمارگیری میکنه، مردم خوشن. اونم تو خیابان های مثلا چی؟ شمال تهران، مردم خوشن. پس میگه مردم دردی ندارن. اما یه موقع از نشست و برخاست کرده، مثل یه پدر با فرزندش تو رتبه فرزند نشسته، هیچ بابی رو به روی مردم نبسته، ارتباط مردمیش قوی است، از پشت درهای بسته نیست، اگر هم حدودی از حفاظت لازمه، ولی جایی که این مسئله میتونه در حد رعایت بشه، رابطهش با مردم یه رابطه کاملا بازه، ارتباط کاملا محفوظ، مثل یه پدر. اگر این نگاه رو ببینیم تو همین سخنان امروز اینها، هم آدم میتونه بفهمه حرف دغلی و دروغ و فریب و نیرنگ برای رأی آوردن، یا حرف دلسوزانه یک خدمتکاری که پدر مهربان است میخواد فرزندانش رو چیکار بکنه؟ با تمام مهربانی، حالا با مراتبش، پیغمبر اکرم در اوج مسئله است، امیر مؤمنان در اون نهایت مسئله است، اما این به عنوان یه شاگرد مکتب امیرالمومنین علیه السلام، به عنوان یک در حقیقت کسی که مؤمنی که اقتدا میخواد بکنه به اون مسئله، ادبیات این گونه رو به کار میبره که ادبیات والد است نسبت به ولد. خب این ادبیات، ما این ادبیات رو تو نگاه مقام معظم رهبری میبینیم، نگیم مثالش کجاست ما ندیدیم، یعنی تو ادبیات امام میدیدیم، تو ادبیات مقام معظم رهبری میبینیم که نگاهش در حقیقت چی هستش؟ دلسوزیش، نگاهش، خدمتگزاریش، خدوم بودنش، همه این نگاه ها در نگاه اینها، نگاه تکبرآمیز تو وجود اینها ندیدیم. اما خب مقامات کشوری اینجوری نبودن، ممکنه گاهی شعارشم بدن، ممکنه گاهی عملم کرده باشن، اما گاهی عمل کردن و حبط کردن، گاهی عمل خوبم انجام دادن، بعضیاشون واقعا به این نگاه هم آمدن وسط، اما حبطش کردن، خرابش کردن. حواسمون باشه این نگاه که میفرماید که پس الزم امیر مؤمنان را پیغمبر اکرم، ما الزم رسول الله من ذالک و بعده الائمه واحدن واحدن، و دلیل علی ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین هما الوالدان، که این دوتا خودشون دو پدر بودن، دو والد بودن. حالا فرق والد با پدر هم فرق این است که پدر اون نسبت قیمومیت رو شامل می شود، ولی والد اونی که فرزند ازش متولد شده، لذا اب اعم است از والد. به پدر بزرگ هم در حقیقت چی میگن؟ والد میگن، به اب میگن، به پدر زن هم اب میگن، به استاد هم اب میگن، اما والد چی هستش؟ بله؟ به عمو هم اب میگن که همون جوری که آذر آمده، اما به اصطلاح والد فقط به کی میگن؟ به اون که فرزند ازش به دنیا آمده، اختصاص دارد. این ویژه است، تعبیر به والد خیلی در این روایت تعبیر به اصطلاح خیلی خاص است که همال میگه دلیل بر این چی است؟ میگه دلیل این است که وعبد الله ولا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا، که به والدین احسان داشته باشید در کنار لا تشرکوا به شیئا، مثل اطیع الله و اطیع الرسول، که اطیع الله لا تشرکوا بالله شیئا است و اطیع الرسولش و اولی الامرش چی هستش؟ و بالوالدین احسان است، که پیغمبر و امیرالمؤمنین رو در اینجا والدین دونسته و اطاعت والدین رو در کنار شرک. درسته که صدق میکند بر والدین ظاهری هم، اما به تعبیر بعضی بزرگان اولا بر پیغمبر و امیرالمؤمنان که والد حقیقی هستن صدق میکند، ثانیاً بر پدر و مادر ما صدق میکند، نه اولاً بر اینها و بعد. اینم خیلی تعبیر زیبایی است. بعد اونجا دارد که میگه یهود هم، امام صادق علیه السلام فرمود و کان اسلام و امت الیهود به هذا السبب لانهم امنوا علی انفسهم و عیالاتهم. وقتی دیدن که پیغمبر با این رحمت است، امیر مؤمنان با این رحمت است، به پیغمبر ایمان آوردن، چون دیدن مثل این که ایمان دارن به والدشون میارن، دارن میان تحت پوشش والدشون، با این نگاه میگه ایمان آوردن. یعنی اگر که اینم تعبیر و تعلیل آخر خیلی زیباست، یعنی حتی اونهایی که ممکنه به این شخص رأی نداده باشن و ابتدا این رو صالح نمیدونستن، وقتی عمل او رو میبینن که نسبت به تمام امت، نسبت چی ازش؟ یک والد رؤوف دلسوز است، خود به خود اینها هم چی میشن؟ اینها هم در حقیقت تو ادامه مرتبط با او میشن. اینم استفاده از این روایت شریف که میگه یهود ایمان آوردن چون دیدن پیغمبر اینقدر مثل یک والد دلسوز است برای اون، این رفتار رو دیدن. پس تو ادامه اگر حاکمیت با این نگاه با مردم رفتار کنه، اونا هم که از مردم از حاکمیت جدا شدن چی میشن؟ برمیگردن. نه فقط اینها، بلکه افرادی که تو کشورهای دیگه زندگی میکنن، وقتی میبینن حاکمیت در یک نظامی اینقدر چی هستش؟ ظریف و زیباست و لطیفه، اصلا نمیخواد ما دعوت کنیم دیگران رو به اسلام با این نگاه، با همین رفتار و حاکم اینگونه سبب میشه دلها به این سمت گرایش پیدا میکنه و چنین حاکمیتی مطلوب بقیه هم میشه، حسرت بقیه هم میشه. این منشأ گسترش چی میشه؟ نگاه الهی میشه. حالا ببینیم پس انتخاب ما چقدر اثر داره، از کجا تا کجا همه اینها برمیگرده، و اگر خدای نکرده بد انتخاب کردیم چقدر آثار دنبالش میاد. اقلا کسی رو انتخاب کنیم دنبال این هستش که این حرفا رو باور داشته باشه، بگه اینا درسته، حالا اگه منم تو اون رتبه نیستم حرفا حرفای درستی است. در یه روایت دیگری که همین والد رو میاره، یعنی دو تا روایت، میفرماید از امام باقر علیه السلام از پیغمبر اکرم لا تصلح الامامه الا لرجل فيه ثلاث خصال. امامت یعنی همین حاکمیت، برازنده نیست و صلاحیت ندارد این امامت رو الا لرجل فيه ثلاث خصال، الا اینکه این سه خصلت رو داشته باشه. ورع يحجزه عن معاصي الله، یک تقوایی باشد که این تقوا باعث بشه که از معاصی الهی خودش رو دور بکنه، حفظش بکنه. اگر باکیش نبود دروغ بگه، اگر باکیش نبود دغلی و نیرنگ به کار ببره، این صالح برای امامت و حاکمیت اصلا نیست. این اسم مؤمن بهش صدقش صادق نیست، چه برسه که حاکم مؤمنین بخواد باشد. دومیش این است که هلمون یملک بهی غضبه، اینقدر شرح صد داشته باشد تا چی باشه؟ مالک غضبش باشد. یعنی کسی که تا یه حرفی بهش زدن، ببین اینا ملاکات خیلی خوبی ها، تا ببینه رأی نمیاره یا رد صلاحیت میشه یا ببینه نه این دیگه اون دهانش باز میشه، هر چی میخواد بگه مجبورشن با زور ساکتش کنن. این حلمون یملک و بهی قذبه در وجودش نیست. میگه من نباشم هیچی نباشه، من باشم با قیمت هر دروغی و دقلی باشه. این یکی. سومیش و حسن الولایه علی من یلی حتی یکون لهم کالوالد الرحیم. اینقدر حال ولایتش بر مؤمنان زیبا باشد مثل یک والد رحیم، پدر مهربان، این حالت رو داشته باشد که تعبیر روایت دیگر هم تأکید این رو کردن که حتی یکون لهم کالوالد الرحیم. این نگاه رو اگر دیدید در بعضی از این کاندیداها حدودیش هم هستش نسبت به بقیه، این صلاحیت بر اون نگاه رو دارد که انسان رأی بده بهش، اطمینان پیدا بکنه بهش و انشالله در مصدر قرار بگیره. این یه وظیفه بود در رابطه با نامزدها. یه وظیفه در تو ما هست. ما وقتی که ادعی، حالا این سری ممکنه اون شدت هنوز ایجاد نشده که کسانی که قرار میگیرن دو قطبی های شدیدی که دل آدم یک طرفش میشه محبت، یک طرفش میشه کینه، یعنی گاهی کینش هم اشد از محبتش میشه، به طوری که در مقابل اون کسانی که با او همراه نیستن آنچنان شدید میشه که انه این عدو به اصطلاح دشمن دیرینه اوست، اینجوری در مقابل هم قرار میگیرن. حالا ممکنه هرچی جلوترم میره این مسئله چی بشه؟ باز بیشتر پیش بیاد. حتی بین کاندیداهای ممکنه خود اصولگرا و مؤمنین هم حتی ممکنه همین چی بشه؟ حتی ممکنه یواش یواش این حالت جدایی پیش بیاد و ما هم به تبع اونها چی بشیم؟ ممکنه دستبندی بشیم. اگر کسی بداند رابطه مؤمنین با هم دیگه بر چه اساسی خدای سبحان قرار داده و تزلزل بین این رابطه رو و سوس کردن رابطه بین مؤمنین رو، غیبت کردن، تهمت کردن، تهمت زدن، بدگویی، در حقیقت سوء ظن، اینها اونجایی که در حقیقت بله انسان باید بصیر باشد، خوب بشناسه، جزئیات رو بشناسه. اگر او میگه واف تا، اگر میگه فا تا فرهزادش رو این چیکار بکنه؟ بشناسه که اینقدر انسان دقیق باشه، اینقدر برای انسان. اما این دقت تو نظام اظهار عملی کشیده نشود به طوری که اگر میداند عمق حرف این چیز، حالا بیا چیکار بکنه؟ تو یه جایی که لازم نیست، بله یه جا لازم است، میخواد حاکمیت رو به عهده بگیرد، اینم شناخته سند دارد، او یه چیزی، اونم سندی که مرتبط با حاکمیتی باشد، نه اینکه حالا این تو درون خانوادش یه نظام شخصیش چه حالتی در کار است بخواد او رو ابراز بکند. اونش که به نظام حاکمیتی برمیگردد انسان باید چیکار بکنه؟ اونجا باید ابراز بکنه تا دیگران هم بصیر بشن. اما اگر روابط مؤمنین با اینها به هم خورد، بذارید من یه روایت رو، نمیخواستم این رو امروز بخونم، ولی یه روایت زیبایی گذاشته بودم که این رو برای یه مناسبت دیگه، این آخر کارم هم گذاشتم، یعنی آخر فیشا بود، یعنی قرار نبود اصلا، ولی حتی این روایت نیست، این آخریه نیست، این یک روایت دیگریه که خیلی زیباست. این روایت میگه محبت ها، این روایت آخری هم گذاشتم برای یه کار دیگری، ولی گذاشتم حالا این، حالا الان شاید حالا که اومده بذار بخونمش، بذار حالا که اومده شاید خودش روایت رسونده، خود رسوندنش خلاصه بد نیستش، وسط کلام هم خودش با اینکه به بحث الان ما مرتبط نمیشه ولی بحث خوبیه. عبدالله بن مسعود نقل میکنه، میگه کنا ما نبی صلی الله علیه و آله و سلم فی بعض اسفارهی از هتف بنا اعرابیون به صوت جهوری. داشتون توی که بیابون ها میرفتین تو سفرها، یه اعرابی حالا وسط بیابون مثل که مثلا از این عشیره‌ای ها و چادر نشین ها و مثلا حالا اونجا بودن، با اونم با بلند داد زده به پیغمبر به صوت جهوری، فقال یا محمد، اللهم صل علی محمد، فقال له النبی صلی الله علیه و آله و سلم ما تشا، چی میخوای؟ با مهربانی، همون والد رحیمه. فقال المرء یحب القوم ولا یعمل بعماله. یه کسی رو دوست داره ولی عمل اونا رو انجام نمیده ها، ولی اونا رو دوست داره. فقال النبی صلی الله علیه و سلم المرء مع من احب. هر کسی میگه عملشون رو انجام نمیده ها، مثل که الان رأی بده آدم به یک کسی، دوستش هم داشته باشه، اما اینجوری میشه که اعمال بد اونها هم دوست داشته باشه بخواد انجام بده ولی رأی بهش میده. پیغمبر المرء مع من احب، هر کسی با همون کسی است که دوست داره. فقال یا محمد، تا اینو شنید دید چقدر این دین زیباست، حتی به همین مقداری که یکی رو دوست داشته باشه میگه تو با اون محشوری. خیلی فهمید، خیلی فهمید از این کلام. اونجا گفت اعرض علی الاسلام، اگه اینجوریه پس اسلام بر من عرضه کن. پیغمبرم فرمود اشهد ان لا اله الا الله و انی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و تقیم الصلاه و تؤتی الزکات و تصوم شهر رمضان و تحج البیت. اینم چهار تا از فروع دین رو براش بیان کرد. فقال یا محمد تأخذ علی هذا اجرا، تو که پیغمبری پولی هم میگیری بر این کار؟ فقال الله الا الموده فی القربا، فقط محبت اون نزدیکان. فقال قرباتی او قرباک، نزدیکان تو یا نزدیکان خودم، یعنی من محبت کنم از خودم یا نزدیکان شما رو محبت بکنم؟ قال بل قربای، نزدیکان من. قال هلم یدک حتی ابایعک، دستتو بده باهات بیعت بکنم. لا خیر فی من یودک اما ولا یود قرباک، مگه میشه آدم یکی رو دوست داشته باشه؟ خیلی طرف لطیف بوده، بیادم بیابانی اعرابی، اونم با داد و فریاد از اول، میگه خیر در اون نیست که آدم یکی رو دوست داشته باشه ولی کن نزدیکای رو دوست نداشته باشه، مرتبطین رو دوست نداشته، نمیشه. پس معلوم اینا همین فطریه براش، یعنی وقتی میدید فطریه به سرعت در حقیقت چی شدش؟ جذب شدش که قال حلم یدک حتی ابایعک لا خیر فی من یودک ولا یود قرباک. این خلاصه روایت خودش اومد دیگه، ما به بحثمون ربط زیادی نداشت اما در اینا سلام علیکم ورحمت الله. بله ربط مصداقی داشت، یه مصداقی بود که آدم تو این رابطه چجوری قرار میگیره. داشتم این رو عرض میکردم که ما توی رابطه قرار میگیریم، ارتباط مؤمنین با همدیگه، که تو این ارتباط حدود توی حب و بغض هایی که پیش میاد فراموش میشه. در اون روایتی که میخواستم بیارم، حالا میترسم یه موقع بخوام پیداش بکنم طول بکشه، حضرت میفرمایند که امروز میفرمایند که از امام عسکری علیه السلام که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لبعض اصحاب ذات یوم یا عبدالله احبب فی الله و ابغض فی الله، محبتاتو در راه خدا قرار بده، بغضاتم در راه خدا قرار بده، و وال فی الله و عاد فی الله فانه لا تنال ولایت الله الا بذلک، ولایت خدا رو با این رابطه میتونی برسی، راه دیگه‌ای نداره. ولا یجد رجل طعم الایمان و این کثرت صلاته و صیامه حتی یکون کذاله، با کثرت صلات و صیام نیست، با این محبتی است که در راه خدا محقق میشه. کثرت صلات و صیام توی این مسئله تأثیری ندارد اگر این نباشد. دقت میکنید روایت رو من دارم تند عبور میکنم. و این کثرت صلاته و صیام حتی یکون کذاله، میگه لا یجد رجل طعم الایمان و این کثرت صلاته و صیامه حتی یکون کذاله، نمیشه. و قد صارت مباخات الناس یومکم هازا اکثرها فی الدنیا علیها یتوادون و علیها یتباغضون، امروز محبت ها و بغض ها فقط بر سر دنیا شکل گرفته. داره محبت های متعارف بین مؤمنین رو داره میگه ها، میگه این مباخات الناس یومکم هازا بین شما اکثرها فی الدنیا علیها یتوادون و علیها یتباغضون و ذالک لا یغنی عنهم من الله شیئا، این فایده نداره. فقال له و کیف لی انا اعلم انی قد والیت و آدیت فی الله، از کجا بفهمیم محبت ها و بغض همون در راه خداست؟ فی الله عز و جل و من ولی الله عز و جل حتی اوالی، کیف ولی خدای عز و جل است که ما او رو دوست داشته باشیم؟ و من ادوه حتی اوادی. فاشار له رسول الله صلی الله علیه و سلم الی علی علیه السلام فقال اترى هذا، میبینی این رو؟ فقال بلا. قال ولی هذا ولی الله فواله و عدو هذا عدو الله فعاده، وال ولی هذا ولو انه قاتل ابیک و ولدک و عاد عدو هذا ولو انه ابوک و ولدک. این تو امروز انتخابات ما که هر انتخابی که محبت ها بغض ها میره سراغ چی؟ میره سراغ غیر از معیاری که به ما دادند. میگه تو این رو دوست داشته باش و کسی که این رو دوست داره دوست داشته باش، حتی اگر او قاتل پدر تو هستش، ولی محب این هست. حالا ممکنه قاتل پدر تو باشه، خطأ کشته، حالا یا نه پدر تو رو کشته روی جایی که باید میکشتن، تو جنگ مقابلی بوده اون زمان، مثلا این چیزا پیش میامده. ولو انه قاتل ابیک، اینو دوست داشته، معیار رو این قرار بده. و دشمن داشته باش، دشمن او را هر چند که ولدت باشن و پدرت باشن. اینم تعبیره، ولو انه ابوک و ولدک، یعنی معیار رو چی قرار بدی؟ معیار دین و ولایت. ما امروز مظهر ولایت میشه چی؟ مظهر ولایت، نیابت ولایت میشه مقام معظم رهبری، که مظهر و ظهور ولایته، درسته؟ اگر ببینیم هر کدام از این در قد کاندیداها یا مؤمنینی که طرفدار اینا به مقداری که تابعند، به مقداری که قائلند، به مقداری که ود دارند، ما هم در حقیقت هرچند که رأیشون رأی من نباشه، هرچند که کسی رأی میدن که من او رو نمیپسندم، اما اگر بخوام رابطه من با در حقیقت نظام الهی، ولایت الهی دوست داشته باشم، محبت من باید به کسی باشه که این نگاهو داره، به مقداری که تابعیت دارد. چون آقا پرچم ولایت رو بلند کرده، پرچم تابعیت رو بلند کرده، هر کسی که به مقداری که داره اظهار تابعیت میکند، علمن و عملن، قولن و رفتارن و عملن، اگر کسی داره اظهار، آدم میفهمد که این چی هستش. اما اگر کسی اینجور نیست، رابطه بر اساس ولایت و دوستی امام است، خب اینم یه نگاه که معیار رو به ما دارن میدن. پس محبت ها و بغض های ما با تو چه رابطه ای باشد؟ تو ارتباط با ولایت امیرالمومنین علیه السلام باشد. و امروز ظهور ولایت امیرالمومنین علیه السلام به عنوان مظهرش، که مظهر تام و زیبایی از اون هست، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. همین جریان چی هستش؟ حاکمیت الهی است که واقعا داره احیاء امر اهل بیت رو میکند و در اون مصدرش و در قد رأسش هم آقا نشسته و داره این کار رو با تمام همون ظرافت رو داره انجام میده. که اگر رفتار مؤمنان، محبت ها و بغض هاشون بر اساس این شکل گرفت، این رابطه ها چی میشه؟ این رابطه ها رابطه های محبت فی الله میشه و رشد رو به دنبال دارد. حالا دوستان سوال کردن که در رأس حکومت اسلامی ولی الهی قرار گرفته، رفته رفته به سمت حکومت امام زمان. بله خب این هستش و خودش نوعی از ظهور است. همین جوره درسته که در رأس کلانش نیابت الحمدلله برقراره، اما هر چقدر که افسران این نظام هم، سران این نظام هم هر چقدر الهی تر بشن، حتما به سمت ظهور حرکت شدت و سرعت پیدا میکنه. یعنی انتخاب ما سرعت در ظهور ایجاد میکند یا بعد عن ظهور ایجاد میکند، این قطعی است. آیا رأس سران سقوه اگر ولی روشن عرض کردم دیگه، یعنی هر چقدر اینها تضاعف و توافق اسباب میشه، به این علل گاهی همدیگر رو خونسا میکنن، گاهی همدیگر رو تایید میکنن. اگر که در یه ماشینی که داره میخوان هولش بدن تا راه بیفته، از چند جهت این ماشین هول بدن، این ماشین راه نمیفته، یکی از راست، یکی از چپ، یکی از پشت، یکی از جلو، این ماشین چی میشه؟ خونسا میشه نیروها با این در مقابل همدی. اما اگه همه نیروها یک طرف قرار گرفتن و این ماشین رو هل دادن، سرعت حرکت ایجاد میشه و قدرت بر حرکت. سران سه قوه، سه در حقیقت سردار حاکمیت اسلامی هستن، که البته اون به اصطلاح قوه مجریه شاید به تعبیر خود این دوستان 90% کار به عهدشه، 10% هم به عهده اون دو قوه دیگه است به تعبیر خود اینها. اگر اینجوری باشه، این سران سه قوه هر چقدر همراه تر باشن و تابع ولایت الهی بیشتر باشن و این خصوصیات ولایت الهی داشته باشن، قطعا سرعت حرکت ما بیشتر میشه. راه رسیدن به ظهور شخصی یا همون قیامت، یا همون به اصطلاح حالا قیامت فردی، به بحث دیگه‌ش قطع تعلقات است. اگر امکان بفرمایید راه این بریدن تعلقات چیه؟ خب این دیگه یه دفعه بحث رو میبره توی وادی دیگری. خیلی خلاصه، بله هر چقدر انسان، کد کلیش رو عرض بکنیم، هر چقدر انسان قطع تعلق از سیطره احکام بدن داشته باشه، یک، و از سلطه اسباب بیرونی داشته باشد، یعنی اسباب بیرونی و سلسله اسباب رو هر چقدر خدای سبحان به انسان توفیق بده عبور کنه از اونها، نبذاره کنار، عبور کنه از اسباب و متوقف در اسباب نشه، قیامت فردی انسان زودتر قیام میکنه. چون قیامت جاییست که چی شده اونجا؟ همه سلسله اسباب کنار رفتن و خدا متجلیست. این نسبت به قیامت، نسبت به ظهور همچی هستش. هر چقدر سلطه بدن در وجود انسان کمتر بشه، در اونجا سلطه آخرت بر انسان بیشتر شده. آیا استفاده ابزاری از خون حاج قاسم سلیمانی برای حضور در انتقاد کار صحیحی است؟ استفاده ابزاری به معنای این که انسان این رو وسیله بکنه برای اینکه مردم شرکت بکنن، اگه مقصود اینه، ما از هر وسیله‌ای که مردم شرکت بکنن، چون هدف خود حاج قاسم هم بوده، اگر این گونه باشد تو راستای هدف خود اون هم بوده، اون استفاده ابزاری نیست. اما اگه استفاده ابزاری این است که خلاف اون مقصودی که میخواست، ما این رو داریم به صورت لهو و لعب یا مثلا دروغ به کار میبریم تا مردم بیاریم فریب بدیم، این استفاده ابزاری میشه. اما اگر تو راستای هدف خود حاج قاسم تأکید این حاکمیت، شهید شد در راه حاکمیت، این انتخابات آیا تأکید تو راه حاج قاسم هست یا نیست؟ یعنی وقتی که ایشون تو اون صحبتش فرمود امروز حرم اهل بیت ایرانه، فرمودن یا نفرمودن؟ بله؟ یه همچین جمله‌ای داشتن نظیر نزدیک به این که حرم اهل بیت، دفاع از این حرم چی هستش؟ مثل دفاع از حرمه، درسته؟ خب این آیا استفاده از این خون برای جوشاندن احساس مردم تا در انتخابات شرکت بکنند و این حاکمیت و دفاع از حرم صورت بگیرد، این استفاده ابزاری تلقی نمیشه؟ یا اگر هم بشه استفاده ابزاری غلط نیست، بلکه استفاده صحیح هست؟ خب اینم یه نکته که سوال دیگرم دوستان اگر. پس راه ارتباط ما با همدیگه حواسمون باشه که تو اینجا رابطمون بر اساس حب و بغض در راه ولایت صورت بگیره. یعنی اگر تونستیم تو این مواقعی که امتحانه، محبت هامون و بغض هامون رو تشدید ولایت پذیری و تأکید ولایت الهی قرار دادیم، تازه از امتحان درست در آمدیم و موفق شدیم. و الا اگر شیطان تونست نفوذ بکنه، ما رو به جان هم انداخت، در دلهامون نسبت به همه به هم کینه ایجاد کرد، تعبیر این است دو مؤمن که به سمت آشتی با هم حرکت میکنن، زانوان شیطان به لرزه میفته و تفرقت اوصالو، و وقتی مؤمنان از هم دور میشن، ساز و دهل به کار میبرد و خوشحالی و خوشنودی میکند که مؤمنان از هم دور شدن. انتخابات ها باید برای ما یه فرهنگ جدید ایجاد کند. تو این فرهنگ جدید ما باید یاد بگیریم که در عینی که رقابت میکنیم، در عینی که داریم در حقیقت با هم دیگه برنامه های مختلف و طرح‌های مختلف رو عرضه میکنیم، یاد بگیریم محبتمون رو با هم دیگه تو راه ولایت معیار و ملاک قرار بدیم، نه حب و بغض‌های نفسی و شهوی همونجور که جلسه گذشته نفسانی نشه. هر چقدر حب و بغض‌ها نفسانی شد، نتیجه تابع اخص مقدمات اخص باسین، یعنی پایین ترین، یعنی آدم بدوه این ور اون ور، ولی کن محبتش رو در راه محبت و بغضش رو در این راه صرف کرد، نتیجه تابع این مرتبه میشه. پس نگاه کنیم به کاندیداهایی که مثل والد رحیم هستن، هر چقدر به این شباهت دارند او رو برای خودمون در حقیقت به عنوان مدل قرار بدیم. یک، در بین خودمون هم حواسمون باشه که روابطی که ایجاد میشه امتحاناتی است که استحکام روابط بین مؤمنین ایجاد بشه. تو این حوادث هر چقدر روابط مستحکم‌تر شد، یقین بکنیم که از این امتحان سالم بیرون اومدیم. حالا اگه سوال شفاهی هم کسی داره، یه سوالم شفاهی بکنید، البته نزدیک اذان شده دیگه. الحمدلله دوستان. بله بفرمایید. بله ببینید، یک کشور توی ارتباطات داخلی و بیرونیش خیلی به سلام معیارها مهمه. نکته اولش این است که اگر ما تابعیت نسبت به ولی به سلام نائب رو داشتیم به عنوان نائب عام، یکی از خصوصیات این است که خود ایشون همیشه اینو مطرح میکنه. این اول که اگر ما تشخیص ایشون رو در مجموع همه اینها که میبینه، میدانیم که این تشخیص رو به عنوان یک تعارف نمیگه، بلکه به عنوان یک به اصطلاح مدل و راهبرد داره بیان میکنه. پس معلوم میشه که تو تحلیل ایشون نسبت به این مسئله، این مسئله اول که اگه میخوایم اظهار ارادتمون داشته باشیم، اگر میخوایم تبعیتمون داشته باشیم، این خود قبول این مسئله از جانب بیان ایشون که بارها و مکرر بیان کردن و نه یک بار که بگیم حالا شاید منظور یه بار بوده، این مسئله اول. نگاه دوم این است که اینها هر کدام یه سببی هستن که این سببها اگر با هم دیگه بشن قدرتشون مضاعف میشه. یعنی ما اگر تونستیم جمعیت زیاد رو بسیج کنیم در تایید حاکمیت بیان وسط، از طرف دیگری حاکم صالح رو هم انتخاب بکنیم اونم خوب عمل بکنه، این تو تاثیرگذاری سرعت تاثیر ایجاد میکند. یعنی این کسی از این انکار نداره که اگر جمعیت زیاد آمد حاکمیت خوب هم محقق شد، سرعت تأثیر به خاطر هر کدوم از اینها تأثیر خود. یعنی اگر حاکم خوب عمل کرد یه تأثیری دارد، اگر مردم هم زیاد آمده بودن به میدان یه تأثیری دارد، به خصوص تو تأثیرات خارجی این مسئله و آثار بیرونیش، هر کدوم از اینها اثر خودش رو دارد. اون شدت آمدن مردم اون توطئه های زودگذر رو خونسا میکنه، وقتی مردم زیاد به میدان بیان از جانب دشمنان، این حاکم عادلی که بیاد در به اصطلاح طولانی مدت تأثیر مثبت میگذاره، چون طول میکشه تا این تأثیر چی بشه؟ دیده بشه. اما اون آمدن به زمینه این عمل هر دو میتونه در حقیقت چیکار بکنه؟ یه اثر مثبت ماندگار سری رو، هم سری هم ماندگار رو ایجاد بکنه. لذا اون نکته اول رو من به نظرم از این هم مهمتره، ما نکته اول رو از این هم مهمتر میدونیم که ما تابعیم در تحلیل این مسائل، ما حکمتش رو اینا میدونیم، حکمتش رو، اما اصلش رو این میدونیم که وقتی رهبر میفرماید با اشرافی که دارد، با تابعیتی که ما پذیرفتیم، میگیم ما تابع هستیم و او رو والد رحیم میدونیم تو این مسئله و مشرف هم میدونیم به مسئله و بارها همین رو شنیدیم، نه یک بار مورد خاص باشه بگیم شاید مصداق خاص بوده، نشون میده که این شرکت زیاد به عنوان یه امر مطلوب در حاکمیت الهیه اثرگذاره. حالا حکمتش هم ممکنه همین باشه که عرض کردم، زود به صلاح نتیجه دهیش مربوط به همین جریانات بیرونی باشه و طولانی اثر داشته باشه، ما به حاکمیت خوبی باشه که انتخاب میشه. بله. خب التماس دعا داریم ان شاء الله خدای سبحان با اخلاصی که ما در رأی دادن و تبلیغ، اخلاص در رأی دادن و تبلیغ به کار میبریم، خدای سبحان هم به کاندیدا و نامزدهای ما اخلاص بده و در نهایت به نتیجه‌ای که محقق میشه یه فرد با اخلاصی انشالله منتخب بشه. ولی در این حال ما تسلیم تقدیرات الهی هستیم. یعنی اگر خدای سبحان، ما زحمت رو کشیدیم، همه کار رو هم کردیم، جهادم به کار برینده، اما خدای سبحان تقدیرش بر این بود، ما کار رو کردیم اما کوتاهی نکردیم، اما تقدیر بر غیر از این بود، میدونیم که باز هم مؤمنین هیچگاه متضرر در اونجایی که کارشون رو کرده باشن نیست و لذا خدای سبحان میتواند همون جایی که به ظاهر غیر مؤمن انتخاب شده یا غیر از اصلح انتخاب شده، میتونه خدای سبحان کاری بکند نتیجه در حقیقت بالاتر از اون باشد. پس ما دنبال انجام تکلیفمون باشیم، با اخلاص انجام بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.